تمام شده است و جمهوری اسلامی با اقداماتی که داره الان در فردو انجام میده، این اقدامات به معنی بازگشت به شرایط به اصطلاح تعیین شده قبل از برجام نیست. گام هایی که جمهوری اسلامی برداشته بسیار فراتر از اون چیزی است که در زمان امضای توافقنامه وجود داره و همین دلیل به احتمال خیلی قوی کشورهای اروپایی هم در دیگر در برجام نخواهند بود و با بایان برجام در حقیقت برای کشورهای اروپایی راهی جز این نمیمونه که با استناد به فصل 7 منشور ملل متحد مسئله ایران رو به عنوان تهدید صلح و امنیت جهانی دوباره به شورای امنیت ببرن و سعی کنن دوباره با رأی شورای امنیت اون شرایط پیشین یعنی تحریم‌های قبل از برجام رو دوباره به کار بندازن. خب ما می‌دونیم در این راه به احتمال قوی چین و روسیه وتو خواهند کرد همچین تصمیمی رو، ولی این جلوداری این نخواهد بود که اقدامات یک جانبه تحریمی رو اروپایی‌ها و آمریکا مشترکاً انجام بدن. جمهوری اسلامی با اقدامات تهدیدآمیزی که در کشورهای خاورمیانه در عراق به ویژه انجام میده یا در یمن، به هر صورت راهی برای اروپایی‌ها باقی نگذاشته که با تفاهم کامل سعی می‌کردن با جمهوری اسلامی کنار بیان، کمک بکنن به وضع اقتصادی جمهوری اسلامی، ولی با اقدامات جمهوری اسلامی این راه هم بسته شده. بنابراین ما امیدوار هستیم که الان گام‌های جدی‌تری در اعتراض به حکومت ایران از طرف کشورهای اروپایی برداشته شود.
آقای براتی، اروپا، اتحادیه اروپا و کشورهای اروپایی به ویژه کشورهای بزرگ اروپایی مثل بریتانیا، فرانسه و آلمان چه قدم‌های عملی می‌تونن بردارن در این زمینه؟
قدم های خوب ببینید، الان هنوز این هست که جمهوری اسلامی وابستگی خیلی شدید داره که به این حد اقل روابط تجاری که وجود داره با اینها داشته باشه، به ویژه در رابطه با تأمین احتیاجات غذایی و دارویی خودش. خب اگر کشورهای اروپایی این کمک رو هم از جمهوری اسلامی بگیرن، دیگر چیزی باقی نخواهد ماند در رابطه با این شرایط موجود خیلی بد معیشتی که جمهوری اسلامی داره. مجبور هست به نوعی یک قدم به سوی خاصی کشورهای اروپایی برداره و به احتمال قوی دست از سرکوب خیلی شدید مردم برداره و امکان نفس کشیدن بده و اعتراض ها رو هم در اون حدی که مردم انجام میدن بدون خشونت انجام دادن اجازه بده که انجام بگیرن. البته درست هست که این کشورها منافع سیاسی و اقتصادی خودشون دارن، ولی کار اپوزیسیون دموکرات این هست که تا اونجایی که میتونه فشار بیاره به حکومت ایران و از ابزارهای ممکنه به نرمالی استفاده کنه و ما هم همین کار رو میکنیم.
ولی آقای براتی، اگر اتحادیه اروپا دست به تحریم‌های شدیدتری علیه ایران و جمهوری اسلامی بزنه، آیا به نظر شما این نوع تحریم‌ها به ویژه که ایران مواد غذایی و تجهیزات پزشکی و دارو رو بیشتر از کشورهای اروپایی وارد میکنه، این به ضرر کل مردم ایران تمام نمیشه تا مقامات جمهوری اسلامی و ساختار جمهوری اسلامی؟
چرا، این مسئله اینطور هست، ولی شما باید توجه بکنید که علت تحریم ها این اروپایی و خارجی ها نبوده. علت تحریم ها رفتار خود جمهوری اسلامی بوده که نتونسته با دنیا کنار بیاد. ببینید الان اون چیزی که حکومت یا دولت امریکا از جمهوری اسلامی میخواست، اون 12 شرطی رو که آقای پومپئو گفته بودن، مسائل عجیب غریبی نیست که آقای روحانی مثلا میگن که اگر اینا تحریم ها رو بردارن ما راجع به اون مسائل صحبت میکنیم. خب اگر شما میخواستید صحبت بکنید، آمادگی صحبت داشتید، همون زمان قبل از اینکه اونها تحریم ها رو اعمال کنن این صحبت رو میکردید، بر سر مسائل خاورمیانه کنار میومدید، از یمن بیرون میومدید، دستتون رو از عراق بیرون میکشید، از سوریه بیرون میکشید و از اقداماتی که در رابطه با فلسطین علیه اسرائیل انجام میدید کنار گیری میکردید. خب همه اینها مسائلی است که جمهوری اسلامی رو انداخته. بنابراین اگر اینجا فشاری هست که باید انجام بگیره و تحریم ها برداشتشن، این مربوط به رفتار جمهوری اسلامی میشه که رفتارش باید عوض بکنه. این تحریم ها برداشته میشن، بنابراین ما نمیتونیم مقصر رو به اصطلاح کشورهای غربی در این مورد بدونیم.
مهران براتی مسئول روابط بین‌الملل شورای مدیریت گذار بود. اماش خانم شیرین عبادی، حقوقدان و برنده جایزه صلح نوبل، هم از اتحادیه اروپا خواسته که حمایت خودش از ایران رو موکول بکنه به برقراری اینترنت و توقف کشتار مردم. به گفته خانم عبادی، هیچ علت و ضرورتی نداره که اروپا بخواد از ایران در برابر آمریکا در چنین شرایطی حمایت بکنه.
اما جمشید، ایرانیهای خارج از کشور تا به حال چه واکنشی داشتن؟ به نظر میرسه که چندین تجمع در برابر برخی از سفارتخانه‌ها ساماندهی شده بوده.
در چند روز اخیر که تظاهرات اعتراضی در شهرهای مختلف ایران جریان داشت، در خارج از کشور هم سازمان‌ها، شخصیت‌ها و ایرانیان در کشورهای مختلف تظاهراتی در مقابل سفارتخانه‌ها و کنسولگری‌های ایران یا در میادین اصلی شهرها برگزار کردند. در چندین کشور اروپایی از جمله سوئیس، آلمان، ایتالیا، هلند، ترکیه، فرانسه و همچنین در چندین شهر آمریکا، کانادا، استرالیا، گرجستان، ارمنستان و کشورهای دیگری هم که ایرانی‌ها در اونها زندگی می‌کنند، در حمایت از تظاهرات معترضین راهپیمایی‌های شده و امروز هم ادامه داشت.
اما جمشید، اونطوری که خبرهای رسیده حاکی است، گویا در کلن و فرانکفورت بیشترین تعداد تجمع ایرانیان رو داشتیم و تجمع همچنان هم ادامه داره.
بله، این تجمعات در از چند روز پیش برنامه ریزی شده بود به دلیل اینکه در آلمان به ویژه در کلن تعداد ایرانیایی که زندگی میکنن زیاد هست و فراخوانی هم که چند روز پیش داده شده بود افراد بیشتری رفتن به این. امروز در روم هم تظاهراتی بود که ما ساعتی پیش با یکی از شرکت کنندگان در تظاهرات روم گفتگوی کوتاهی داشتیم.
ساعت 10 به وقت محلی روم در ایتالیا تظاهراتی توسط ایرانیان ساکن روم جلوی سفارت جمهوری اسلامی برقرار شد. در این تظاهرات حدود 50 نفر بیشتر از جوانان ساکن روم و دانشجویان شرکت کردند و در طی این تظاهرات شعارهایی در راستای همبستگی با اعتراضات داخل کشور سر دادند. شعارهای دیگه‌ای که تکرار می‌شد در این تظاهرات بیشتر در انتقاد صریح به خود حکومت جمهوری اسلامی و در رأس اون رهبر جمهوری اسلامی سید علی خامنه‌ای بود و همچنین اعتراضات و مطالبات در مورد اینکه اینترنت رو در کشور دوباره راه اندازی بکنند و تشویق به بقیه ایرانی‌ها و هموطنان ایرانی که در همبستگی با معترضین از خونه در بیان و در اعتراضات در کنار معترضین قرار بگیرن و به هر صورت انتقادات خیلی شدید از حکومت جمهوری اسلامی در شعارها دیده می شد و همچنین بسیج و نیروهای حکومتی. در طی این تظاهرات دانشجویان و تظاهر کنندگان خواستند که دو نفر از اونها بره و زنگ در سفارت رو بزنه و با سفیر و مسئولین صحبت بکنه و بیان توضیحی بدن در مورد این که در کشور داره کشتار میشه، ما هیچ ارتباطی با داخل کشور نمیتونیم داشته باشیم، نگران مردم، نگران آشنایان، عزیزان، خانواده هستیم با اخباری که داره در رسانه ها پخش میشه و کشتار و خشونتی که حکومت نسبت به تظاهر کنندگان نشون داده و ما نگران هستیم و بیان پاسخگو باشن و توضیح بدن. به عنوان نماینده جمهوری اسلامی در ایتالیا، پلیس رفت داخل و گفت، برگشت گفت ما خیلی اصرار کردیم که به شما اجازه بدن که دو نفرتون بیاین و صحبت کنیم، ولی اکیدن به ما گفتن حتی نذارین که از روی پیاده رو اینا یه قدم جلوتر بیان.
و البته همین لحظه صدایی از یکی از معترضان ایرانی در شهر برلین به دست ما رسیده که با همون رو گوش میدیم.
امروز 20 نوامبر ما در مقابل سفارت جمهوری اسلامی در برلین جمع شدیم و برخلاف دفعات گذشته تعداد پلیس هایی که در واقع این اکسیون را همراهی میکنن بیشتر از هم گذشته است و میترسن که در واقع کسانی به سفارت حمله بکنن. همونطوری که شما در جریان هستید، خیزش دیماه در واقع آغازی بود که مردم مسئله نان و مسئله معیشت رو و اعتراض علیه وضعیت موجود رو، علیه کالایی شدن در واقع آموزش در ایران، علیه سرکوب آزادی و بر علیه سانسور این مبارزات بود رو آغاز کردند و مبارزات امروز مردم در واقع ادامه مطالباتیه که در 40 سال گذشته مردم براش خیابون رفتن، به این مطالباتشون نرسیدن و اکنون این مطالباتشون رو علارغم سرکوب شدید و علارغم اینکه تاکنون این مبارزات به قیمت جان بیش از 200 نفر تموم شده، همچنان فریاد میزنند و خواهان پایان دادن به این سیستم فقر و گرانی هستند. شعار مردم امروز اینه که گرانی بنزین در واقع بهانه‌ای بوده، هر روز فقر و بدبختی مردم داره اضافه میشه. چاره مردم این جز این نیست که علیه وضعیت موجود مبارزه بکنن. بعد اومدن مردم در خیابون، رژیم و فران رژیم قضیه رو جدی گرفتن و بسیار ترسیدن، به تکاپو افتادن، ولی این مسئله از این حرفا گذشته. مسئله مردم اینه که دیگه این نظام رو نمیخوان.
در کنار تظاهرات و تجمعاتی که در شهرهای مختلف اروپا، آمریکا و کانادا از طرف ایرانیان ساکن این کشورها برگزار میشه، باید اشاره کرد که فعالان سیاسی و اجتماعی در خارج از کشور هم کارزارهای مختلفی راه انداختن. از جمله میشه بازم به خانم شیرین عبادی اشاره کرد که با ارسال نامه سرگشاده‌ای به آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل، قطع شبکه جهانی اینترنت رو با انگیزه سیاسی، نقض آزادی بیان و آزادی اجتماعات خونده و گفته که حکومت جمهوری اسلامی میخواد با این کار مردم بیشتری در معرض خشونت نیروهای امنیتی قرار بگیرن. خانم عبادی از دبیرکل سازمان ملل خواسته که از مقامات جمهوری اسلامی بخواد به قطع اینترنت و سرکوب معترضان پایان بده. تا الان تو اطلاعی که ما داریم بیش از 4500 نفر در حمایت از این درخواست این نامه رو امضا کردن. و در آخر باید بگیم که واکنش نهادهای بین‌المللی هم همچنان ادامه داره. دبیرکل سازمان ملل، دفتر حقوق بشر سازمان ملل، سازمان عفو بین‌الملل، فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران، دیدبان حقوق بشر، سازمانان خبرنگاران بدون مرز و چندین سازمان مدافع حقوق بشر آزادی بیان در اروپا و آمریکا هم حمله به معترضین و قطع اینترنت رو محکوم کردند.
سپاسگزارم از همکارم جمشید زند. همچنان همراه هستید با مجله ویژه شامگاهی رادیو فردا که تا ساعت 8:30 دقیقه ادامه خواهد داشت. اما برآوردهای محتاطانه رادیو فردا با جمع‌بندی آمار ارائه شده توسط نهادهای حقوق بشری و فیلم‌های منتشر شده حاکی از کشته شدن حداقل 138 نفر در اعتراضات ایران تا روز 29 آبان است. با توجه به قطعی اینترنت در ایران و فضای امنیتی حاکم بر شهرها، این آمار صرفاً بر اساس گزارش نهادهای حقوق بشری و بررسی آن دست از گزارش‌ها و فیلم‌های رسیده به رادیو فردا تهیه شده که چند منبع اونها رو تایید کردند. همچنین آن دسته از فیلم‌های منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی که به تایید فعالان مدنی و سیاسی رسیده هم در جمع‌بندی نهایی این گزارش در نظر گرفته شده. با توجه به محدودیت‌های ناشی از قطع ارتباط مؤثر با داخل ایران، آماری که در پی میاد بنگر حداقل شمار کشته شدگان اعتراضات آبان 97 در شهرهای مختلف است. رادیو فردا تا ساعت دیگه جزئیات این آمار رو منتشر خواهد کرد. ساعتی پیش در گفتگو با مدیار سمینژاد، فعال حقوق بشر از بریتانیا، از او در مورد مفهوم و معنای این آمار بالای کشته شدگان در ایران پرسیدم.
در واقع این کشتاری که در روزهای اخیر باش مواجه هستیم، بله، همونطور اشاره کردی که بسیار بی‌سابقه است و نشون از این داره که خیلی برخورد در واقع با اعتراض‌ها شدید هستش و حکومت اصلا نمیخواد که در واقع هیچ اعتراضی رو تحمل کنه و به سرعت هم میخواد این اعتراضات رو در واقع خاموش کنه و به کار خودش ادامه بده. این در واقع یک مسئله دیگه که وجود داره این هستش که با قطع اینترنت محدود کردن راه‌های ارتباطی، حکومت ایران میخوادش که جامعه بین‌المللی رو در یک ناآگاهی قرار بده نسبت به اون چه که در ایران اتفاق افتاده. این هم در واقع یکی از ویژگی‌های این خشونت‌ها هستش و در واقع با این ناآگاهی قرار دادن جامعه بین‌المللی اعتراضات رو در واقع نسبت به خودش کمتر کنه.
آقای سمینژاد، قطع اینترنت همطور که شما هم اشاره کردید، قطع ارتباط اینترنت با خارج از مرزها سبب شده تا کمترین اطلاع مردمی از تعداد کشته شده ها و مجروحان و بازداشت شدگان رو ما داشته باشیم و همه چیز بر مبنای برآوردها هستش. در این وضعیت خانواده های قربانیان چه میتونن بکنن؟ با کجا میتونن تماس بگیرن و یا چطور میتونن آماری از قربانیان رو در اختیار مجامع بین المللی قرار بدن؟
خب بعد همونطور که اشاره کردید بسیار سخت است. خانواده ها طبق در واقع رویه‌ای که از در واقع قدیم وجود داشته تا امروز در مورد پس گرفتن جنازه ها مشکل دارن، به اونها پس ندادن، یا اینکه گفتن که مراسم عزاداری نباشه.